طرح منازل السائرین صفحه 249 سطر اول. باب الخشوع. قال الله تعالی: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. چهاردهمین منزل از منازل صدگانه‌ای که یک عارف درشون سکونت می‌کند، منزل خشوعه. یعنی عارف باید مقدماتی رو طی کنه تا به مقام خشوع برسه و در مقام خشوع نزول کنه و از اونجا بدون این که خللی بر خشوع وارد بشه مسیرش رو ادامه بده. یعنی اون منازلی که پشت سر میذاره فراموش نمی کنه، اونا رو هنوز حفظ می کنه، تازه در منازل بعدی تکمیلشون می کنه. چهاردهمین منزل خشوعه. خشوع رو ایشون ابتدا توضیح میده و بعد هم به 3 درجه متدرجش میکنه، اون درجات هم بیان میکنه. این کل بحثی که ما در این باب داریم. یکی تفسیر خشوعه و بعد منقسم کردن این خشوع به 3 درجه و توضیح هر کدام از 3 درجه است. قبل از اینکه وارد در توضیح بشه، طبق عادتی که در همه ابواب داره، آیه‌ای که مناسب خشوعه میاره. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا زمان این نرسیده برای مؤمنین که قلبشون به خاطر ذکر خداوند، یعنی به خاطر قرآن، خاشع شود؟ یعنی آیا به اون حد نرسیدن و به اون قابلیت وارد نشدن که قرآن درشون تأثیر بذاره؟ قرآن چون از طرف حق نازل شده، اگر قلبی قابل باشد، به اندازه قابلیتش از قرآن دریافت میکنه. یعنی این قرآن نازل مرتبه قبلی دارد که حقیقت این مرتبه بعدی است، باز مرتبه قبلتر دارد حقیقت مرتبه قبله، و همینطور تا برسه به خداوند که حقیقت قرآن خود خداست. حالا انسانهایی که قرآن بر قلبشون عرضه میشه، بعضی از ظرفیت شنیدن فقط الفاظ رو دارن، یعنی مرتبه نازله قرآن، بعضی از ظرفیت بالاتر رو دارن. اونها که ظرفیت بالاتر رو دارند، قلبشون در مقابل اون بالاتری که بهشون افاضه میشه خاشع میشه. اگر مساوی آنچه من دارم به من داده بشه، من خشوعی پیدا نمی کنم. نازلترشم بهم داده بشه، خشوع پیدا نمی کنم. مافوق داده بشه، خشوع پیدا می کنم. چون هر موجودی در مقابل مافوقش خشوع داره. اگر قرآن رو من قابلیت پیدا کنم، در وجود مادیم قابلیت پیدا کنم برای وجود مثالی، وجود مثالی که بالاتر از منه به من داده شده. درسته من از نظر نفسانی و ظرفیت داشتن، ظرفیت عالم مثال رو دارم، ولی فعلا در ماده دارم زندگی میکنم، بنابراین موجود مثالی بالاتر از من به حساب میاد، پس منو به خشوع میکشه. و همچنین اگر بریم بالاتر، شاید اون وقتی که من عالم مثالی رو، من موجود مثالی رو دریافت میکنم، توجه به حکایت این موجود مثالی هم بکنم، اون وقت دیگه خشوع حتمیه، چون این موجود مثالی حکایت میکنه از حقیقت اصلی که خداست. حتی اگر الفاظم بشنوم گاهی چنین وضعی پیش میاد که من الفاظ رو به عنوان حاکی میشنوم و از این حاکی به محکی پی میبرم و خشوع قهرن برام میاد. بالاخره وقتی که خداوند که حقیقت این قرآن است پیش من ظاهر میشود، از طریق این مراحل بعدی یا قبلی من به خشوع وادار میشم. لذا خداوند سوال میکنه آیا هنوز وقت این نشده که قابلیت پیدا کنی؟ قرآن که کارش این هست، از او دیگه نباید سوال کرد. بپرسیم آیا تو خاشم میکنی مردم؟ و میگه من اصلا کارم همینه، یا ازش لازم نیست سوال کنی. از قلب ما باید سوال بشه که هنوز قابلیت پیدا کردی که این مؤثر در تو هم تأثیر کند یا نه. لذا خدا سوال میکنه علم یعنی للذین آمنوا، وقت این نرسیده که مؤمنین در مقابل ذکر الله خشوع کنند و در مقابل ما نزل من الحق. این ما نزل من الحق عطف بر لذکر الله، یا لام لذکر الله بر سرش داخل میشه، تخشع قلوبهم لذکر الله و لما نزل که عبارت از حقه. ما نزل من الحق همون ذکر الله، عبارت اخرای قرآنه. ذکر الله اشاره به قرآن داره، ما نزل من الحق هم اشاره به قرآن داره. یعنی در مقابل ذکر خدا و ما نزل من الحق باید خشوع کرد. آیا وقت خشوع کردن نشده؟ خب خداوند که عطف تفسیر که اضافه باشه و مفید باشه که نداره. برای چی این عطف تفسیر گرفته شده؟ برای چی مرادف ذکر شده؟ ذکر الله و ما نزل من الحق. روشنه قرآن هر دو عنوانو داره، هم حق هم ذکر الله، و هر کدوم از این دو عنوان قلب رو به خشوع وادار میکنن. ما در مقابل حق باید خشوع کنیم، در مقابل الله و ذکر الله هم باید خشوع کنیم. پس خداوند به دو حیث قرآن رو داره معرفی میکنه، یکی این که ذکر الله، یکی هم این که حقه، و در مقابل هر دو باید خشوع کرد. و ما اگر خاشع نمیشیم، این توقع از ما هست که چرا؟ این آیه داره اون توقع رو ظاهر میکنه. چرا تویی که میتوانی خاشع بشی خاشع نشدی؟ در تفسیر این آیه در شأن نزولش این چنین گفته میشه. انصار، بله، صحابه که از مکه هجرت کردند به مدینه، وقتی وارد مدینه شدند زندگیشون تغییر کرد. چرا؟ چون نعمت جدید بهشون رسید، نعمتی که در مکه ازش غالبا محروم بودن. اینا تغییر کردند، یه ذره به سمت دنیا آمدن، اون حالت معنویشون از دست دادن. این آیه نازل شد که آیا وقت این نشده که خشوع کنید؟ این نعمتهای دنیایی شما رو جذب نکنه، غافل نکنه. پس آیه داره این چنین میگه، رفع قفلت کنید، که اگر رفع قفلت کردید خشوع میاد. شما الان بر اثر رو آوردن نعمت بهتون غافل شدید، سعی کنید که این قفلت رو برطرف کنید به توسط ذکر خدا، تا خشوعی که نتیجه اون ذکر اللهی براتون حاصل بشه. این تفسیری است که مفسرین از آیه گفتن. بعد خود مصنف خشوع رو تفسیر میکنه. ظاهراً در کلام مصنف عطف تفسیر گرفته شده، خمود و نفس و حمود و تبا. مراد از نفس، نفس انسانی نیست، بلکه مراد نفس حیوانیه. چون ما نفس انسانی رو نباید خاموش کنیم، خمود یعنی خاموش کردن، آرام کردن، بلکه نفس انسانی رو باید به جبلان بندازیم که بره بتونه عالم ملکوت رو مشاهده کنه. ما وظیفه داریم نفس حیوانیمون رو خاموش کنیم که مزاحم نفس انسانیمون نشه. یعنی خواسته های حیوانی رو رها کنیم، ولی خواسته انسانی باعث ترقی ماست، باید تعقیب بشه. ایشون میگه که خشوع اینه که من نفس خودم را خمود یعنی خاموش کنم، آرام کنم. خب پیداست که نصیبانی رو میگه. بعد میگه و حمود و تبایه، حمود و... بله حمود و تبایه. حمود هم همون خاموش کردنه، آرام کردنه. تبا دیگه معلومه این نفس حیوانی، این طبیعت انسانیه در مرحله حیوانیت. ظاهراً این حمود و تبا و خمود و نفس از جهت عبارت فرق کنه، ولی مطلبشون یکیه. نفس ما به سمت انبساط میره، ما وظیفه‌مون اینه که خاموشش کنیم. انبساط یعنی چی؟ انبساط دو معنا داره، یکی اتساع که وسیع بشه، این مطلوبه، مکروه نیست. هیچ وقت گفته نمیشه که شما نفستون رو منبسط نکنید، بلکه گفته میشه منبسطش کنید که ظرفیتش وسیع‌تر بشه تا بتونه معارف بیشتری در خودش جا بده. پس این معنای اتساع در اینجا مراد نیست. انبساط معنی دوم داره، شادمانی. این در اینجا مراده. ایشون میگه نفس رو خاموش کن، نذار اون شادمانی رو پیدا کنه. البته شادمانی در اسلام ممنوع نیست. شادمانی حاصل از حرام یک، شادمانی همراه با افراط دو، با افراط دو، این دوتا ممنوعه. شادمانی که از حرام بخواد بیاد ممنوعه. شادمانی که حد افراط پیدا کنه، جلوی توجه به خدا رو بگیره، اونم ممنوعه. ولی شادمانی معمولی اشکالی نداره. ایشون میفهمد که ما باید نفس رو از انبساط در بیاریم، یعنی از اون شادمانی که باعث طغیان میشه در بیاریمش. شادمانی از حرام، شادمانی مفتانه، هر دوشون باعث طغیان میشه. این تفسیر بود برای خمود نفس. برای حمود تبا هم یه تفسیری نظیر همین میارن، منتها اونجا دیگه انبساط نمیگن، انتشار میگن. انتشار هم همون دو معنی رو داره اتفاقا، فقط لفظش با انبساط فرق میکنه، ولی معناش همون دوتاست، اتساع و شادمانی. اتساع اراده نشده چنانچه عرض کردم، ولی شادمانی اراده شده، درست همون تفسیره. به همین جهت عرض کردم که گویا این دوتا جمله که بر هم عطف رفته شدن، عطفشون عطف تفسیره. خب چگونه میتوان نفس رو خاموش کرد؟ و این مهمه. خب ما میدونیم نفس رو خاموش بشه، وظیفه‌مون اینه. و اگر نفس رو به طغیان به اجازه بریم به طغیان بیفته، این به ضرر ماست. حتما باید جلو طغیانش رو بگیریم و خاموشش کنیم. اما چگونه؟ ایشون میفهمد که نفس در مقابل دو چیز خاموش میشه و ما باید سعی کنیم که اون دو چیز رو فراهم کنیم. یکی این که احساس کند در مقابل یه عظیمی واقع شده، در اون صورت خاموش میشه، طغیان نمی کنه. دوم در مقابل یه مفزعی واقع شده، یعنی امری که او رو به وحشت میندازه، اونجا هم طغیان نمی کنه. در مقابل بزرگ احتراماً، در مقابل مفزع خوفاً ساکت میشه. در هر دو حال خاموش میشه. خب خداوند هم عظیمه، هم به خاطر اینکه در مقابل طغیان‌ها عذاب می‌کنه مفزعه، یعنی بالاخره انسان نسبت به او خشیت پیدا می‌کنه. حالا ما باید خدا رو به بزرگی بشناسیم، والا در مقابل خدا خشیت به خشوع پیدا نمی‌کنه. باید رو به بزرگی بشناسیم، یعنی معتقد بشیم که او بزرگه، به رضا خاشه بشیم. این که میگن در مورد خداوند فکر کنید، نه در ذاتش که چیه ها، در همون قدرت و علم و ایناش، که خدا پیشتون بزرگ جلوه کنه، جهتش همینه. چقدر هم اهمیت داده شده فکر در مقابل خداوند، چون هرچی بیشتر در مقابل خدا فکر میکنیم به عظمت او و ذلت خودمون بیشتر پی میبریم و نتیجهش این میشه که خشوعمون در مقابل او بیشتره. و بعد که خشوعمون در مقابل او بیشتر شد، حرفاشو میشنویم، گوش میدیم، به نفعمونه. و همون گوش کردن اوامر و نواهیش باعث میشه که ما ترقی کنیم. و خدا خشوع رو از ما خواسته، نه حالا احتیاج به خشوع ما داره، برای همین از ما خواسته که ما با این خشوع به مقام انسانی برسیم. بله، خدا حاجت اینت به این مسئله نداشته. خب در مقابل مفزم همینطور، ما در به مرگ خودمون و به اینکه بعد از مرگ ممکنه مبتلا به عذاب بشیم فکر کنیم، بازم میبینیم که خشوع برامون پیش میاد. پس خشوع در مقابل عظیم یا در مقابل مفزع قهریه و خود و ما تفسیر میکنیم خشوع رو به همین معنا که باید نفس خاموش کرد. وسیله خاموش کردنش هم همینه که یاد عظیم بام به ما و عظیمون یا یاد مفزع و ما و مفزعون بیافتیم. در این دو صورت حالت خشوع به ما دست خواهد. مقایسه خیشتن با خدا یه مقایسه غلطیه. یعنی مقایسه باید بین دو مجانس باشه، بین دو غیر مجانس معنا نداره مقایسه. ولی شاید به حیثی گفته شود که مقایسه اشکالی نداره، زیرا او حقیقت ما رقیقه ایم. این مناسبت هست و همین مناسبت اجازه مقایسه میده. میخوام این عرض کنم، مقایسه غالبا خشوع میاره. یعنی وقتی من دارم به عظمت خدا توجه میکنم، در همون حین توجه به عظمت خدا یک گوشه چشمم به ذلت و خاری خودم داشته باشم، اون وقت تأثیر اون عظمت در من بیشتر میشه و زودتر من به خشوع میرسم. غالبا ما این مقایسه رو تو ذهن خودمون انجام میدیم. وقتی خدا رو به عظمت میبینیم، مثل این که خود خدا اینطور تنظیم کرده که وقتی او رو به عظمت دیدیم خودمونم با حقارت ببینیم، غافل از خودمون نمیشیم، زود یه مقایسه میکنیم. عرض کردم مقایسه درست نیست، ولی ایرادی نداره، به خاطر اینکه ما رقیقه هستیم. اون حقیقت داریم فاصله رو میبینیم که بی نهایته، و این فاصله وقتی روشن بشه قهرن آدم خشوع پیدا میکنه. غالبا میگیم خدا، ولی اصلا توجه به عظمت اون نداریم و توجه به حقارت خودمون نداریم. وقتی توجه بکنیم اون فاصله دیده بشه، مهم دیدن اون فاصله است، فاصله دیده بشه، خشوع قهریه. خب این تفسیری بود برای خشوع. حالا درجاتش هم انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 249 سطر اول، باب الخشوع، آیه رو خوندم معنا کردم دیگه، دوباره تکرارش لازم نیست. الخشوع خمود و نفس، این یه لفظ یه جمله، بعد حمود و تبا، اینم جمله دوم که من عرض کردم میتونیم هر دو رو عطف تفسیر هم دیگه قرار بدیم، چون نفس رو عبارت از نفس انسانی نگرفتن، عبارت از نفس حیوانی گرفتم، تبا هم که همون بود، خمود و حمود هم که خب مرادفن. آرام کردن، خاموش کردن نفس، باز هم آرام کردن و خاموش کردن تبا. حالا شاید بین حمود و خمود یه فرقی باشه، و اون که حمود یعنی خاموش کنیم آتش را و بذاریم سرد بشه، ولی خب خمود اهمه. شاید این فرق رو بتونیم بینشون بذاریم، چون حمدت النار یعنی خاموش کردم آتش رو به طوری که سرد شد. بله، حمود حمود سرد شد، حمدت النار یعنی خاموش کردم تا سرد شد. البته حمد القوم یعنی همه شو مردن، حمد القوم یعنی همه مردن، حمدت الاصوات یعنی همه صداها ساکت شدن. یعنی مثل این که حمود یه مقداری شدیدتر از خموده، همین اندازه، یا عام و خاصن یا شدیدتره، اینم فرق نمی کنه. اگه شدیدتر هم باشه یعنی خاصه دیگه، یعنی همون خموده، وقتی خاصش میکنه نیشه حمود. بله؟ جمع شده؟ حالا شاید عرض میکنم اگه اینجا یعنی طبیعت به قول شما جمع بشه. جمع بشه یعنی چی؟ یعنی اون گسترش و اون انبساط رو نداشته باشه، یعنی خاموش باشه. بله بله، همون جمع شدن هم یعنی جمع شدن هم یعنی خاموش شدن. دیگه عرض میکنم میدون به نفس نمیده، جمعش میکنه، نمیذاره تو این میدون جولان کنه. این همون خاموش شدن. حمود النفس و حمود التبا لمتعازمن و مفزئن، یعنی در یعنی به خاطر، یعنی در مقابله. متعازم، متعازم یعنی امری که بزرگ دیده می شود، و مفزه امری که ایجاد وحشت می کند. در مورد خداوند هر دوش هست، هم بزرگ دیده می شه، هم چون عقاب می کند و منتقم است مفزه، یعنی ایجاد خوف می کنه. شرح الخشوع فی الحقیقه خضوع ممزوج به خوف و محبته. خضوع مطلقه، یعنی خود را کوچک دیدن، ولی خشوع مقید به خوفه، یعنی خود را کوچک دیدن و در این حال ترسیدن. ترسیدن از کجا به دست میاد؟ از این که در مقابل عظیم یا مفزعی واقع شدیم. چون در مقابل عظیم یا مفزع واقع شدیم، خوف بر ما عارض شده. خشوع در حقیقت خضوعی است که ممزوج باشد با خوف در بعضی موارد، با محبت در مواردی دیگر. فهو انکسار فی النفس، یعنی خشوع انکساری است در نفس. انکسار یعنی شکستگی، یعنی فرو ریختگی. چون وقتی شیء میشکنه فرو میریزه، نفس هم وقتی میشکنه فرو میریزه. فرو ریختن یعنی برنخواستن. برخواستن یعنی غرور. نفس وقتی برخیزه یعنی غرور، ولی بیفته فرو بریزه یعنی خوشه. فهو انکسار فی النفس. فسره شیخ، یعنی فسره این خشوع رو شیخ، بالخمود المانع لها عن الانبساط، خمودی که من میکند نفس رو از انبساط، یعنی شادمانی. انبساط هم منع کرده از خارج. والحمود فی التباع، یعنی فسره شیخ بالحمود فی التباع. حمود رو معنا میکنه ای سکون، تبا رو معنا میکنه قوه طبیعیه. پس حمود فی التباع یعنی سکون و آرامش در قوای طبیعیه، که قوای طبیعیه رو نذاریم جبلان کنند، آرومشون کنیم، خاموششون کنیم. المانع عن الانتشار، المانع صفت سکونه. سکونی که در قوای طبیعی ایجاد می شود، این سکون مانع از این است که نفس انسان انتشار پیدا کنه. از کنم انتشار هم به معنی شادمانی است، هم به معنی اتساع و وسیع شدنه. اتساع در اینجا مراد نیست، شادمانی مراده. هیبتن لمحبوب متعال فی العظمه، این مفعول له برای سکون. چرا قوا ساکن شدند و چرا هیبت پیدا کنند؟ می فهمد که به خاطر هیبت. چرا ساکن شود؟ هیبت پیدا کنند، اشتباه گفتم. چرا ساکن شود؟ به خاطر هیبت لمحبوبه، چون نسبت به محبوبش هیبت داره، لذا آرام میشه. این یعنی بزرگی او رو حس میکنه. او خوفن، یا میترسه. نسبت به کی میترسه؟ نسبت به کسی که لهو سطوتون و نقمتون، دارای قدرت و شکوه است، دارای نقمت و مجازات است. قدرتی که تخشا و نقمت یعنی مجازاتی که تتقا یعنی مورد پرهیز قرار میگیره. حمود در تبا یعنی طبیعت رو به این صورت تربیت کردن که نتیجهش خاموشی طبیعت است از هوا هوس ها و از جبلن ها. خب این بحث در خشوع، اما درجات خشوع رو میخوام ذکر کنیم. و هو بلا ثلاث درجات. درجه اول من اینا رو دیگه از رو میخونم چون از خارجم میشه توضیح داد. الدرجه الاولى التذلل للامر، در مقابل امر خدا، اون هم امر تعبدیش، باید تذلل داشت. تذلل داشتن یعنی خود را کوچک دیدن که اثرش اطاعت از امره. اون انسانی که امر را اطاعت نمی کنه، ناخودآگاه ولو ازش بپرسی انکار می کنه، ولی ناخودآگاه یه جور عظمتی برای خودش قائله که در مقابل امر می ایسته و خودش رو فوق امر قرار میده. اما اونی که تذلل از امر داره فوق امر نمیره، خودش رو پایین تر از امر میگیره و وظیفه میدونه که در مقابل این امر تواضع کنه. تذلل الامر. امر رو من عبارت گرفتم از امر شرعی. خود ایشون یعنی شارع بعد از امر میگه هوت تعبد و به، پس ایشون هم داره امر تشریعی میگیره، اونم امر تشریعی مولوی نه ارشادی. امر تکوینی الان مثلا نشده. خب ولی استسلام للحکم، شخص باید تسلیم باشه برای حکمی که خداوند کرده. حکم با امر فرق میکنه، ولی شاید در فارسی ما هر داره به جای هم دیگه استفاده کنیم. حکم دستوره، امرم دستوره. ولی اگر به کتاب مقاییس و لغه مراجعه کنید که ریشه یابی میکنه، حکم دستور حکیمان است. که از مورد حکمت دیگه حکیمانه. حکم دستور حکیمان است، امر مطلق. در مقابل امرشون تذلل به کار میبره که باید فروتنی کنه، اما در مقابل حکم تسلیمه. حکم امر و دستور حکیمانه است. اگر بخوام خلافش عمل کنیم از حکمت بیرون رفتیم. پس در مقابل حکم باید تسلیم باشه. ول اتضاع لنظر الحق. این لنظر الحق رو متعلق به اتضاع نگیرید، لامش و لام تعلیل قرار بدید. نگید اتضاع، یعنی خود را وضیع و پست دیدن. اتضاع از ماده ذع است، یعنی خود را پست دیدن. نگید پست دیدن نظر حق، این غلطه. بگید خود را پست دیدن به خاطر اینکه ما میابیم که خدا داره به ما نظر میکنه. یعنی وقتی میابیم که خود داره به ما نظر میکنه، دیگه خودمون رو مهم نمیبینیم که هر کدومون میخواد بکنیم. خودمون رو پس میبینیم، میگیم در مقابل نظر اله باید مطیع بود، نباید سرکشی کرد، باید تواضع کرد. این درجه اول خشوعه که اگر خدا دستوری داده ما در مقابل اون دستور خشوع داشته باشیم. اگر حکم می‌کرده در مقابل اون حکم تسلیم باشیم. و چون داره به ما نظر می‌کنه همیشه خود را کوچک ببینیم. وقتی که بچه‌ای پدر مادر رو غافل می‌بینه، خب هر چیز میخواه شیطونی میکنه. اما اگه ببینه مواظب بشن یه گوشی میشینه، با چشم برن میپانش، حواسش جمع میکنه یه گوشه میشینه، یعنی اون نیروی خودش رو به کار نمیگیره، نیروی پرش و بازی و اینا رو به کار نمیگیره. ما هم همینطوریم. ما وقتی حس میکنیم که بزرگی داره ما رو نظر میکنه، حالت تواضع به خودمون میگیریم و دیگه از اون نیرویی که ما رو به سمت گناه میکشه، نیروی وهمانی، دیگه استفاده نمیبریم. این درجه اول خشوعه. شرح: التذلل للامر هو التعبد به فی غایت الخشوع. تذلل در مقابل امر اینی که انسان متعبد باشد به اون امر و همراه با غایت الخشوع هم متعبد باشه. این لتعبد نشون میده که مراد از امر، امر تعبدی، امر توسلی نیست. در مقابل امر شرعی تعبدی انسان تواضع داشته باشه، تذلل داشته باشه، در غایت خشوع متعبد بشه، یعنی عمل کنه به این امر، متعبد به این امر بشه. دوم استسلام است. استسلام یعنی اطاعت، یعنی انقیاد. استسلام داشته باشد، یعنی انقیاد داشته باشه، للحکم کاملا مطیع باشه، مع اظهار العجزه و المسکنه. اطاعت تنها نباشه، در حینی که داره اطاعت میکنه اظهار عجز و مسکنت هم بکنه. از روشن مسکنت به معنی فقر و ضعف و تنگدستی و ناداری این است. حالا نه ناداری مال، ناداری همه چی. انسان آنچه هم که داره مال خودش نیست، پس در واقع هیچی نداره. ول اتضاع و ول وقوع فزعه، یعنی پستی و حقارت. خودش را پست ببیند. لاعتقاد کن الحق، لام رو تعلیل گرفت، یعنی این اعتقاد رو در خودش بیاره، برای خودش عقیده قرار بده تا بداند که حق به او نظر میکند. لاعتقاد کن الحق ناظر الی، کلمه اعتقاد به کار آورده که یعنی انسان باید این نظر خدا رو گره بزنه به دلش، به طوری که هیچ وقت از این فکر این که خدا داره به من نگاه میکنه بیرون نیاد، همیشه ملاحظه داشته باشه که خدا داره به من نظر میکنه. منتها در وقت ارتکاب گناه بیشتر باید توجه کنه که اون توجه بیشتر انسان را از گناه منصرف کنه. ولی اتضاح و بل وقوف زل اعتقاد کنه لحقی ناظرن الی کما جا فی بیان الاحسان. مگه میشه خدا نظر کند به انسان؟ میفرماید بله، همیشه نظر میکند. دلیلش هم اون روایتی است که میگه اگر خدا را عبادت میکنی طوری عبادت کن که گویا او را میبینی. بعد میفرماید اگر هم نمیبینی بدان که او تو را میبینه. پس این بدان او تو را میبیند معنیش اینه که حق به تو نظر میکنه. حالا مصنف هم در اینجا نظر حق رو مطرح کرده، همونطور که در روایت احسان مطرح شده. روایت احسان اینه که آدم عبادتش خوب میشه. احسان یعنی احسان در عبادت، وقتی که خدا رو اینطور عبادت کند که گویا خدا رو میبیند، و اگر او خدا رو نمیبیند خدا او رو میبیند، این میشه احسان. اون چی که جا در بیان احسان چی بوده؟ انت عبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه بدان که او انه یراک. خب این درجه اول بود، تموم شد. حالا درجه دوم وارد بشیم. و درجه ثانیه، انسانی که درجه اولای خشوع را کسب کرد حق داره که پیش بره و وارد درجه ثانیه بشه. حالا درجه ثانیه رو توضیح میدیم. حالا اگه کسی بخواد بفهمه که به درجه اول خشوع رسیده یا نه، نگاه کنه ببینه اون سه شرطی که ما در خشوع، در درجه اول خشوع گفتیم درش هست یا نیست. آیا در مقابل هم تذلل داره؟ آیا در مقابل حکم تسلیمه؟ آیا همیشه داره نظر میکنه که خدا او رو توجه داره، به اون داره نظر میکنه؟ اگر چنین حالتی بر انسانی پیش آمد، بدونی که در درجه اول خشوع وارد شده، وقت اجازه داره که وارد درجه دوم بشه که ما الان میخوام درجه دوم بخونم. علامات ورود در درجه دوم رو داره ذکر میکنه، همونطور که اون چه که در متن قبل خوندیم علامات ورود در درجه اول بود، حالا میخوام علامات ورود در درجه دوم بگیم که کسی اگر ببینه این علامات داره، باید بدونی که وارد درجه دوم خشوع شده. و درجه تو ثانیه، ترقب و آفات نفس و العمل. باید انتظار بکشد آفات نفس رو، یک، آفات عمل رو، دو. آفات نفس چیه؟ همونطور که بدن ما مریض میشه، نفس ما مریض میشه. اون امراضی که بر نفس وارد میشه بهشون میگیم آفات نفس. ما در مقابل آفات بدن مراقبت داریم. مثلا خودمون از پشتمون نمیریزیم پایین، میگیم بدنمون از این میره. سمی نمیخوریم. جایی که مثلا فرض کنید درخت پرتیغ رد نمیشیم، مبادا تیغش دستمون ببره. خیلی مواظبیم که آفات بدنی بر ما وارد نشه. ایشون میفهمد آفات نفس هم هستن، سعی کنید که اونها رو هم مراقب باشید. اگر مراقب بودید ازشون پرهیز میکنید. حالا آفات نفس چیه؟ ریا، حسد، بخل، اینا هم آفات نفس هستن. باید ما از آفات نفس، باید مواظب آفات نفس باشیم تا یه وقتی گرفتارشون نشه. همیشه ازشون پرهیز داشته باشیم. بعد آفات عمل میگه. آفات عملم روشنه. وقتی عملی انجام میشه، انسان ممکنه قصد درستی نکنه، ممکنه قصد کنه، قصد اضافه‌ای هم بیاره. قصد میکنم این نمازو بخونم دیگری هم ببینه. این که دیگری ببینه، این قصد ریاست و آفت عمله. اون که انسان حسود باشه یا غافل باشه، این آفت نفسه. ولی این که تو این عملش ریا کند، غفلت کند، این آفات عمله. که آفات عمل تقریبا میشه گفت برگرفته از آفات نفسه. اگر کسی نفسش عفیف بود و آفت نداشت، عملش هم سالم است و آفت نداره. پس آفت عمل نتیجه آفت نفسه. وقت انسان وظیفه داره که در مقابل آفت نفس مقاومت کنه، قهرن در مقابل آفت عمل هم مقاومت خواهد کرد. علت این که آفات نفس گفته، پشترش عمل گفته، آفات هم تکرار نکرده، علتش همین مسانخته. که آفت مسانخت در این حد که آفت عمل مستند است با آفت نفس. اگر نفس آفت زده نبود، عمل آفت زده نمی‌شد. نفس سالم عمل سالم تحویل میده. خب درجه دوم اینه که این آدم مراقبت کند، مواظبت کند آفات نفس و عمل را. و رؤیت و فضل کل ذی فضل علیک. اگر کسی بر ما ترجیح داشت در هر بعدی، ما باید ترجیح او رو ببینیم، بیابیم که طبق ترجیحی که او داره باش عمل کنیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که اگر ما آفات نفس و عمل رو شناسایی کردیم و سعی کردیم ازشون پرهیز کنیم، خب این یه فضلیست برای ما. میفهمد این فضل رو نبینیم، ولی از این مهمتر این که من فضیلت دارم بر فلان، این مهمتره. یه وقت همینجور بدون مقایسه برای خودم فضل قائلم، یه وقت خودم رو با کسی مقایسه میکنم میگم من از او برترم، هر دوش غلطه. میفرماد اگر تو بل میفهمد اگر تو به فضلی رسیدی، فضل تو ندیده بگیری. اینم مرتبه، اینم یکی از شرایط درجه دوم خشوعه. یعنی کسی فضیلتی برای خودش قائل بود و خودش رو برتر از دیگران دید، معلومه که به درجه خشوع نرسیده. خب سه چیز در درجه دوم خضوع لازمه که من این سه چیز هستیم. سومی هم میشه گفتن که نه، اولی این بود که آفات نفس عمل رو مواظب باشه تا ازشون پرهیز کنه. دومی این بود که هر کسی رو که فضیلت دارد اگر مشاهده کرد، فضیلت او رو کمتر از خودش نبینه و خودش رو ترجیح بر دیگری نده. خب سومین مطلب اینه که وقتی تجلی بر اون می شود، مقدمات تجلی وارد می شند. که نتیجه این مقدمات کشوندن انسان و رسوندن انسان به سمت مرتبه فناست. ایشون میفهمد که اگه اون حالت که لبه فناس برش پیش آمد، متعرض این حالات بشه تا خشوعی که خشوع درجه دومه درش تثبیت بشه. خب و درجه ثانیه ترقب و آفات نفس و عمل. ترقب یعنی انتظار کشیدن، یعنی چشم داشتن. به قول خود ایشون بعدا میگه یعنی انتظار و ترصد، در رصد نشستن و مراقبت کردن. ترقب و آفات نفس و عمل، هر دو، هم آفات نفس هم آفات عمل رو باید آدم ملاحظه کنه که ازشون پرهیز کنه. دوم و رؤیت و فضل کل ذی فضل علیک. علیک شو متعلق میگیرم به فضل اول، نه به فضل دوم. یعنی اگر زی فضلی پیش تو آمد، نظر کن به فضلی که او بر تو دارد. کلمه علیک یعنی فضلی که او بر تو دارد. و تنسم و نسیم الفنا، بویدن نسیم فنا. نسیم فنا یعنی وقتی که فنا یعنی بارگاه، درگاه. فنا یعنی نابودی. منظور از نابودی همون نابودی است که عرفان مطرح میشه، که نابودی توجه به غیر و خیشتن است، نابودی توجه به ماسب الله. نه نابودی یعنی نابودی خود من، نابودی توجه من. خب این وقتی شروع میشه، معنیش اینه که نسیمش داره میوزه تا بعدن تبدیل بشه به باد و تندباد. اون مبادی تجلی که ابتدا و شروع این شروع ورود ما در مسیر فنائه، این رو باید ببوییم. تنسم به معنی تعرضه، باید متعرض بشیم. حالا متعرض در حال بویدن که عرض شدم یا بالاتر یا پایینتر. اگر تونستیم آفات نفس رو عمل رو مراقبت کنیم تا دور بندازیم، اگر تونستیم فضل خودمون رو بر دیگری نبینیم، یعنی برای خودمون فضلی قائل نباشیم، همچنین اگر تونستیم آفات نفس رو برطرف کنیم، یعنی همین چیزهایی که گفتیم اگه تونستیم انجام بدیم، معلوم میشه وارد درجه دوم خشوع شدیم. اینا علامتهای تلبس به خشوعه. و تنسم و نسیم الفنا، تنسم یعنی تعرض، البته به معنای بویدن هم میاد. بله داشتم بگید احساس. بله
احساس بزیر.
بله بله نسیم فنا رو آدم احساس میکنه، نسیم فنا رو آدم متعرض میشه. نسیم فنا شده مبادی تجلیه، مبادی تجلی رو باید متعرض شد. متعرض یعنی چی؟ این روایت رو توجه کنید، معنی متعرض معلوم میشه. الا این فی ایام دهرکم نفحاتون، یا این فی ایام الان نداره، این فی ایام دهرکم نفحاتون حلا فتعرزو لها، تعرزو لها ولا تو ارزو انها. تعرزو لها یعنی چی؟ یعنی اون نفحاتی رو که خدا القا میکنه متعرض بشید، یعنی جذب کنید، نذارید بیهوده بره، روش فعالیت کنید تا جایی که بتونید در حد خودتون تثبیتش کنید. در معرض قرار بدید. خودتون رو در معرض این مبادی فنا قرار بدید که بهره‌مند بشید از این مبادی. و نذارید این مبادی وارد بشه و بدون توجه شما خارج بشه. البصیر بر نقایص نفس، کسی که به نقایص نفس آگاهه، یعنی بخل، حسد، اینا که آفات نفسند، نقایص نفسند. البصیر به نقایص نفس ینتظر ظهور امراضها و عللها و آفاتها، منتظر ظهور اینها است. علل همون امراضه، آفات هم که روشنه. چون منتظر یخشع قلبه لذلک، قلبش خاشه می شود، یعنی توجه می کنه به دفعشون، یا توجه می کنه به کمی خودش که در مقابل آفتها مقابل نیست، چقدر ضعیف است که نفسش میتونه مبتلا به این آفتها بشه و او نمیتونه از این آفت ها جلوگیری بکنه. خب و ترقب الانتظار و ترصد لغت معنا میکنه. ترقب به معنی ترصد، به معنی ترقبه. بله. و آفات العمل فتور و دواییه، زمین دواییه برمیگرده به عمل. آفات عمل، آفات نفس که روشن شد، امراض نفسانی بود مثل حسادت و اینها. آفات عمل هم این بود که میفهمد این است که دوایی عمل، یعنی انگیزه هایی که ما رو به سمت عمل دعوت میکنن کم بشن، سست بشن. ولی اخلال به شرایطه، یا انگیزه یه عمل نداشته باشم عمل برام سنگین باشه، یا اینکه به شرایط عمل اخلال کنم و اون عمل رو اونطور که باید انجام ندم. در هر دو صورت عمل من گرفتار آفت شده. و تفرق الوجه و النیه، وجه یعنی ما یا توجه الی، من اون چرا که باید بهش توجه بکنم توجه نمی کنم، این توجه من متفرق میشه، نیت من تفرق پیدا میکنه، انحراف پیدا میکنه، یا مشتمل میشه بر مثلا ریا که اونم یه نوع انحرافه. میفهمد؟ و دخول العج یعنی آفات عمل اونایی بودن که گفتیم، یک فتور دبایی، دو اخلال به شرایط عمل، سه تفرق البشته و نیه. این همه خلل های عمل هست، خلل نفس از اینها بسیطره ولی اینا خلل عمل هست. و دخول العجب و ریا فیه، یعنی احتمال بدم که عجب و ریا فیه در عمل داخل میشه، و در این صورت آگاه میشم به آفات عمل. بعضی آفات های عمل یا شاید همشون از آفات نفس گرفته میشند، یعنی نفس این آدم آفات دارد که عملش این گونه میشود. اگر نفسش این آفات رو نداشت عملش سالم بود، آفات مثلا ریا و امثال ذلک رو نداشت. بنابراین چون آفت عمل از آفت نفس تولید میشه، اگر انسان آفت نفس رو مراقبت کنه، آفت عمل هم بالواسطه مراقبت شده، یعنی جلوی منشأ آفت نفس، منشأ آفت عمل گرفته میشه. پس وظیفه اصلی ما جلوگیری از آفت نفس، آفات نفس، که اونها رو دفع کنیم، آفات عمل هم خود به خود از بین میرن. میفهمد؟ و من آفات نفس یلزم آفات العمل یا آفات العمل، از آفات نفس لازم میاد آفات عمل، یعنی این نفس چون این چنین است عملش را این چنین انجام میداد. مثلا این نفس فرض کنید که بخل داره، عملش هم به این صورته که هیچ خواسته کسی رو انجام نمیده، هیچ حاجت کسی رو بر نمیاره. این به خاطر اون آفتی است که تو نفسش وارد شده. بنابراین چون آفت عمل از آفت نفس گرفته میشه، فالمترقب لها خاشعون فی عمله، کسی که مواظب آفت نفس باشه در عملش هم خاشه خواهد بود، زیرا که آفت عملش رو هم مواظبه. و کسی که آفت عمل و مواظبه میشه خاشه، پس این آدم میشه خاشه. بنابراین اساس کار اینه که آفت نفس رو آدم علاج کنه، که آفت عمل هم خود به خود علاج میشه و انسان از خشوع محروم نمیشه. خب میشه اینجا رو گذاشت سر بحث جلسه آینده، که از اینجا قطع کنیم بذاریمش انشاءالله بقیهشو برای جلسه آینده. البته میتونیم تا درجه سوم بخونیم، ولی فکر میکنم همینجا رهاش کنیم بهتره.